بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ثم إن المعتبر على فيما حال العقل ولو زادت بعده ولو قبل اطلاع المغبون على النقصان حين العقل لم ينفع. می فرماین که بعد از این که فرمودن از شرایط خیار قبل این است که مغبون نسبت به قیمت واقعی جاهل باشه، می فرماین این مراد قیمت واقعی حال العقده، و بنابراین اگر در حال عقد قیمت واقعی کمتر از اون ثمن معامله بوده، اما بعد از عقد ولو قبل از آنی که مغبون اطلاع پیدا بکنه بر نقصان در این عقد، قبل از آنی که مغبون متوجه بشه که در این عقد قیمت واقعی کمتر بوده، در این فاصله زمانی قیمت این جنس ترقی پیدا بکنه. اینجا مرحوم شیخ می‌فرمایند از نظر ثبوت خیار و عدم ثبوت خیار دو احتماله. یک احتمال که مشهور قائلن ثبوت خیار هست، چون در حین عقد قیمت واقعی کمتر از آن ثمن معامله بوده و این مغبون در حین عقد مغبون شده. اما یک احتمال دوم هم این است که خیار در این فرض ثابت نباشه، چون اون مقداری که مغبون در اون مقدار متضرر شده، اون مقدار به سبب ازدیاد قیمت بعد العقد جبران میشه و تدارک میشه. لذا میفرمان احتمال داره که ما بگیم در اینجا خیاری وجود نداره، کما این که در باب خیار عید اونجا گفتن که اگر مشتری قبل از آنی که اطلاع به عیب مبیع پیدا بکنه، این مبیع معیوب اگر سالم شد خود به خود، اگر درست شد و سالم شد، گفتن که مشتری در اونجا خیار عیب نداره. بلکه بالاتر مرحوم علامه در تذکره فرموده اطلاع و عدم اطلاع هم فرقی درش نیست. اگر یه جنس معیوبی رو باید مشتری فروخت، چه مشتری اطلاع پیدا بکنه چه اطلاع پیدا نکند، قبل از آنی که مشتری بیاد معامله رو فهم کنه، اگر این جنس سالم شد، اگر عیب برطرف شد، اینجا مرحوم علامه فرموده خیار عیب ساقط میشه. پس اینم احتمال دوم که البته عرض کردیم این احتمال دوم غیر مشهوره، مشهور همون احتمال اول رو قائل هستن. احتمال دوم عدم ثبوت خیاره. بعد می فرماین که در اون عقودی که تقابض در اون عقود شرطیت داره، مثل بیع صرف، بیع نقدین و بیع سلم، اونجا ما می تونیم اینطور بگیم، بگیم اگر در بیع نقدین یا در بیع سلم در حین عقد این قیمت واقعی کمتر بود از اون ثمن معامله و مشتری مغبون بود، اما قبل از آنی که سامن علیکم قبل از آنی که تقابض واقع بشود، این قیمت واقعیه ترقی پیدا کرد، ازدیاد پیدا کرد. در این معامله قیمت واقعیه کم بود، این شخص مشتری مقبول شد، اما قبل از آنی که تقابض تحقق پیدا بکند قیمت واقعیه زیاد شد، به طوری که اون مقداری که در حین عقد این شخص به سبب اون مقدار مقبول شده بود او جبران می شود و تدارک می شه. شیخ می فرماید اینجا هم اگر ما بخواییم قائل به خیار بشویم، این اشکله، اشکل از اون صورت سابق، چون اینجا مسئله تقابضه و تقابض شرط برای صحت عقده. اگر تقابض نیاد اصلا عقد صحیحی واقع نشده. شرط صحت و شرط ملکیت تقابضه. بنابراین اگر بین العقد و تقابض ازدیاد قیمت پیدا شد به حدی که اون مقدار قبلی را جبران بکند، اینجا می‌فرمایند که قول به ثبوت خیار اشتر از اون صورت سابقه. فقط یک استدراکی می‌کنند، می‌فرمایند که این مسئله وجوب تقابض در این که تقابض شرط وضعی هست، یعنی اگر تقابض نباشه ملکیتی محقق نمیشه، تردیدی نیست. اما علاوه بر این که شرطش وضعی هست، ظاهر عبارت مشهور این است که وجوب تقابض یک حکم تکلیفی هم هست. یعنی اگر یه عقدی بشه و تقابض در اون عقد، در عقد سرد یا سلم تقابض محقق نشود، این مخالفت با یک وجوب تکلیفی شده. مرحوم شیخ می‌فرمایند که اگر ما وجوب تقابض رو به عنوان یک وجوب تکلیفی و به عنوان یک حکم تکلیفی دانستیم، خب اینجا به مجرد العقد بر مشتری واجب میشه مثلا اضافه رو بده، و این وجوب دفع زائد در مقابل این که در مقابلش یه چیز کمی گیرش میاد، شارع بیاد بگه اینجا شما در مقابل اون مقدار کمی که از بایع به دست تو میرسه، این مقدار زائد که ثمن معامله واقع شده، این رو واجب است به بایع دفع بکنید. خب این وجوب دفع یک حکم ضرری می شود، لذا خیار قبل ثابته. بنابراین می فرماین ما اگر وجوب تقابض را یک حکم وضعی فقط قرار بدیم، بگیم وجوب تقابض برای تحقق ملکیت، اگر تقابض نشود ملکیت محقق نمیشه، عقد صحیح نمیشود، در این فرض فرمودن قول به ثبوت خیار مشکله. اما اگر وجوب تقابض را علاوه بر این که حکم وضعی می دانیم حکم تکلیفی هم بدانیم، اون وقت در اینجا قول به ثبوت خیار می فرمان وجهی داره. اون معنای وجوب تکلیفی اینه، این بایع و مشتری که آمدن معامله صرف یا معامله سلم کردن و مشتری در حین عقد مقبول شده، مقبول شده یعنی باید یه چیز زائدی بدهد به بایع و یه چیز ناقصی رو از بایه تحویل بگیره، اون وقت شارع بیاد در اینجا به مشتری بگوید واجب است دفع بکنی ثمن زائد را در مقابل اون مبیعی که ناقصه، زائد و ناقص از حیث مالیت. خب این وجوب می شود یک وجوب ضرری و در نتیجه خیار قبل در اینجا عرض می شود که ثابت، خیار قبل ثابته در اینجا. این هم این فرق. فرق دیگری که در اینجا، خب تمام این حرفا که ما گفتیم مقبون باید جاهل به قیمت باشه، اون جایی که خود انسانی که مالکه میاد معامله میکنه بحثش روشنه، اما اون جایی که وکیل آمده معامله رو انجام داده، این جایی که یک وکیلی میاد برای موکل معامله رو انجام میده، اینجا ببینیم که علم و جهل کی معتبره. مرحوم شیخ میفرماید ما دو جور وکیل داریم. یک وکیل داریم وکیل در مجرد اجرای صیغه عقد، موکل با بایه همه حرفاشون رو زدن، همه چکوتونه ها رو زدن، قیمت رو معین کردن، به وکیل میگن که تو فقط برای اینکه یک صیغه شرعی خونده بشه تو بیا صیغه این معامله رو بخوان. اینجا علم و جهل وکیل دخالتی نداره. وکیل چه عالم باشه به قیمت واقعیه چه جاهل باشه اثری ندارد، اون چه که اثر دارد علم و جهل موکله. یعنی اگر موکل نسبت به قیمت واقعی عالم است و آمد این معامله رو با بایه انجام داد و صیغه‌اش رو وکیل خوند، اینجا خیار قبل نداره موکل. اگر موکل جاهله اون وقت موکل خیار قبل داره. این یک صورت که وکیل در مجرد اجرای صیغه عقده. صورت دوم این است که نه، یه مقداری توسعه داره، هم وکیل در اجرای عقده هم وکیل در مساومه. یعنی موکل گفته تو خودت برو با این آقای بایه سر قیمت هم خودت باش صحبت بکن، یه قیمتی رو خودت معین بکن. اینجا می فرماین که علم و جهل این وکیل دخالت داره. اینجا این وکیلی که علاوه بر اجرای عقد در مساومه، مساومه از صومه، صوم به معنای همین مقدمات معامله و تعیین قیمت معامله و این گونه اموره، وکیل آمد با بایه صحبت ها شد کرد، یه قیمتی رو معین کرد. اگر این وکیل عالم باشد به قیمت واقعی خیاری نیست، اگر جاهل باشه خیار ثابته. اون وقت اینجا می فرمایم که وقتی که این وکیل عالم به قیمت واقعی است، می دونه قیمت واقعی این جنس 100 تومنه، اما اگر آمد با این بایه معامله رو روی 150 تومن منعقد کرد که میشه معامله قبلیه، خب میگیم وکیل چون عالم به قیمت واقعی است اینجا خیار قبل نیست. میفرمان البته این در صورتیش که ما اصل چنین معامله ای رو صحیح بدانیم. خب وکیل به عنوان امینه، وکیل حق نداره بره یه چیزی رو زائد بر قیمت واقعیه برای موکل بخره. حالا فرض کنید یه مصلحتی در کار بوده، بر حسب رعایت یک مصلحت این جنس یه جنسی هست که خیلی مطلوب برای موکل هست، میاد در اینجا معامله قبلیه رو انجام میده. پس اگر وکیل عالم باشه به قیمت واقعی خیار نیست، اگرم وکیل جاهل باشه باز میفرماین خیار ثابته. اما خیار برای چی ثابته؟ نه برای وکیل، خیار برای موکل ثابته. اینجا یه استثنایی میکنن، میفرمان اینجایی که وکیل جاهله ما میگیم خیار برای موکل ثابته، مگر در اون صورتی که موکل علم دارد به این که وکیل داره روی زائد بر قیمت واقعی معامله میکنه، یعنی موکل خودش قیمت واقعی رو میدونه و میدونه وکیلم داره زائد بر قیمت واقعی رو روش معامله انجام میده و ساکت میشه، یعنی تقریر و تأیید میکند عمل وکیل را. اینجا میفرماین که موکل هم خیار نداره. به طور کلی یه قاعده ای رو ارائه میدن، میفرماین در اون عقد وکیلی که در اون عقد خیار ثابته، خیار برای موکل ثابت هست نه برای وکیل، مگر در یک صورت، اونجایی که وکیل وکیل مطلق باشه، یعنی یک کسی وکیل است در خرید و فروش و اجرای عقد و جعل خیار و اعمال خیار، و اگر یک کسی وکیل مطلق بود اون وقت در اینجا میتونه اعمال خیار انجام بده. خب این هم این فرق. فرع دیگری که در اینجا این است که خب اون جایی که مشتری مشخصه که جاهل به قیمت بوده، بایعم حرفی نداره، میگه خب تو جاهل به قیمت بودی، تو شدی مغبون، الان خیار قبل داری، میتونی از خیار قبلت استفاده کنی. اینجا بحثی نیست. بحث این است که حالا اگر یه موردی روشن نبود، ما برای روشن شدن جهل مغبون چه طرقی داریم؟ سه طریق مرحوم شیخ در اینجا بیان میکنن. طریق اول اقرار خود قابنه. قابن اگر اقرار کرد که به این که این مشتری من و این مشتری جه مغبونه، موقعی که داشت از من جنس رو میخرید قیمت واقعی جرا جاهل بود. خب اقرار الاغلا علا انفسهم هست، وقتی اقرار میکنه که مغبون جاهل بود، این به ضرر خود بایعه، به ضرر قابل بایعه، اقرار الاغلا شاملش میشه. این یک راه. راه دوم بیانه. این فرمان بیانه این تحقق است. یه خورده در تحقق بیانه اینجا البته مسئله مشکله، چون جهل و علم از صفات قلبیه است، یک صفت محسوس نیست که بیانه بگه من دیدم که این آقا این کار رو انجام داد یا انجام نداد. حالا می فرمان حالا اگر یه بیانه ای فرض کنید دو نفر هستن، یه مشتری بوده طلبه بوده مثلا، دو نفرم هستن هم مباحثه ای هستن، اینا اطلاع دارن که این طلبه رفیقشون اصلا نسبت به قیمت بازار هیچ اطلاعی نداره، یقین دارن به این مسئله. خب اینا میرن شهادت میدن. اما غالبا اقامه بیانه برای جهل مشتری، جهل مغبون مشکله. حالا اگر بیانه اقامه شد، شیخ میفرماید اینم معتبره. این دو راه. راه سوم این است که خود مغبون که مدعی جهله، اگر این مدعی قسم یاد کرد بر جهل خودش، قسم خورد این که من جاهل بودم در این معامله، اینجا می فرماین قول مدعی و قول مغبون مقدمه. چرا؟ دو تا دلیل در اینجا میارن. دلیل اول این است که درست ما از یک طرف
اگر بخوایم قول قابن را مقدم کنیم، قابن میگه این مقبون در حین معامله جاهل نبوده، مقبون میگه من جاهل بودم. تقدیم قول قابن مطابق با اصالت و لزوم در معامله، چون ما وقتی شک کنیم که این معامله لازمه یا جایز، ما اول یه اصلی رو بنا نهادیم به نام اصالت و لزوم. اما مقبون که میگه من جاهل بودم، جهل یعنی عدم العلم، قول مقبونم مطابق با اصله، شک میکنیم این علم داشته یا علم نداشته، اصل عدم العلم. خب حالا که اصل عدم العلم شد، از یه طرف اصالت اللزوم پشتیبان قول قابنه، اصالت و عدم العلم پشتیبان قول مقبونه. حالا کدام مقدم بشه؟ شیخ میفرماد اصالت و عدم العلم بر اصالت اللزوم حکومت داره، چون اصالت اللزوم یک اصل حکمیه، اصالت و عدم العلم یک اصل موضوعیه، و موضوع نسبت به حکم به منزله سبب نسبت به مسببه. و خوندید اگه در یک جا دو تا اصل با یک دیگر تعارض کردن، یکی اصل موضوعی بود دیگری اصل حکمی، ما باید اصل موضوعی رو بر اصل حکمی مقدم بکنیم. چرا؟ چون اصل جاری در سبب بر اصل جاری در مسبب مقدم است و حکومت داره. خب اینجا هم همینطوره. پس ما میاییم اصالت و عدم العلم را مقدم میکنیم بر اصالت و لزوم. مقدم کردن معناش این است که قول کی مقدم میشه؟ مقبول مقدم میشه. این یک دلیل که در اینجا بیان میکنه. دلیل دوم این است که میفرمان اینی که ما میگیم مقبول اگر ادعای جهل کرد و قسم یاد کرد قولش مقدمه، از باب این است که در چنین موردی، یعنی در ادعای جهل، اقامه بینه متأثر و مشکل هست. اقامه بینه تأثر داره، مشکله. خب حالا اگر بگیم مقبول نمیتونه بینه بیاره، بگیم اگر به مدعی نتوانست بینه بیاورد، منکر باید قسم یاد کنه. قابل منکر جهل اینه. خب قابل هم نمیتونه قسم یاد کنه، چون گفتیم جهل یک صفت قلبیه. قابل چطور میتونه یقین قسم یاد بکند بر این که من یقین دارم که این مقبول در حین معامله عالم بوده و جاهل به قیمت واقعی نبوده؟ راهی نیست. اینجایی که منکر قسم نمیتونه بخوره، مدعی هم اقامه بینه براش متأثر هست، یه راه دیگر این است که گفتن مدعی خودش قسم یاد بکنه. اینجایی که اقامه بینه عسر دارد و متأثر است برای مدعی، مدعی خودش قسم یاد بکنه و مسئله و نزاع ختم پیدا بکنه. خب بعد می فرماین این حرفا که ما آمدیم قول مقبون را از باب این که گفتیم اصل عدم العلم همراه با مقبون مقدمه، این در صورتی است که مقبون از اهل خبره نباشه. اما اونجایی که مقبون از اهل خبره است، می فرماید مرحوم محقق در الجامع للشرایع و مرحوم شهید ثانی گفتن اینجایی که مقبون خودش آدم خبره‌ایه، یه بازاریه، هر روز تو بازار و تو معاملات و قیمت‌ها هم دستش هست، اینجا گفتن فلا یقبل قوله، قول مقبون در اینجا قابل قبول نیست. مرحوم شیخ در اینجا اشکال میکنه،
اینی که شما مرحوم محقق و مرحوم شهید ثانی میفرمایید اگر مقبون از اهل خبره باشد و ادعای جهل نسبت به قیمت واقعی بکند، اینجا ما میگیم که شما میفرمایید فلا یقبل قولو. شیخ میفرماید ما اشکال داریم. چرا؟ میفرماید که اینجا مقبونی که از اهل خبره است، اهل خبره بودن ظاهر در این است که این مقبون اطلاع داشته، خبرویت ظهور در این داره که این مقبون اطلاع در قیمت واقعی داشته. پس مقبون که ادعای جهل می کند قولش می شود قول مخالف با ظاهر، به دلیل اینکه ظاهر این است که این از اهل خبره است. وقتی ظاهر این است که این از اهل خبره است قولش می شود قول مخالف با ظاهر، و در نتیجه قول قابن میشه مطابق با ظاهر. قابن میگه این آدم مقبونی که از اهل خبره است اطلاع داشته بر قیمت واقعیه، بنابراین بین ظاهر و اصل تعارض به وجود میاد. ظاهر میگه که مقبون از اهل خبره بوده اطلاع داشته، اصل عدم العلمه. در تعارض بین ظاهر و اصل ظاهر مقدم میشه. مرحوم شیخ میفرماید که این راهی که شما دارید میگید این نهایتش به همین خط میشود، به این که اگر این مقبونی که آمده اطلاع ادعا میکند عدم العلم را و ادعای جهل میکنه، این قولش میشود قول مخالف با ظاهر. این مقدار درست میشه که قولش میشه قول مخالف با ظاهر، اما سغرای اون قانون رو نمیتونه درست بکنه. این قانون که مدعی لما تأثر اقامت البینت علی، اینجا اگر آمد یمین یاد کرد با یمین قول مدعی مقدم میشود، این راه مدعی بودن رو درست نمی کند تا اینکه احکام مدعی عرض می شود که برش بار بشه. این البته در یک الا ان یقال مطلب رو فرمودن که ما مقدم انداختیم بر یک اصل اشکالی که مرحوم شیخ بیان کردن. پس مرحوم محقق و شهید ثانی اینا میگن لا یقبل قول این، عرض می شود که این مقبولی که از اهل خبرت و ادعای جهل می کنه. این حرف این دو بزرگوار. شیخ اشکال می کنه، میگه بالاخره با این قاعده چه می کنی که مدعی که اقامه بینه براش مشکله، اگر مشکل شد با یمین قولش مقدم میشه. اینجا مقبول مدعی جهله، اقامه بینه براش مشکله، پس اگر قسم یاد کرد با قسم باید قولش مقدم بشه. اشکال رو میکنن بعد برمیگردن جواب میدن خودشون از این اشکال که این قاعده که مدعی وقتی اقامه بینه براش مشکل شد با یمین قولش مقدم میشه، در فرضیست که مدعی بودن محرز باشه، صغرا محرز باشه، اما در اینجا مدعی بودن هنوز مشخص نشده برای این مقبون تا اینکه ما بیایم در تحت این قاعده او رو در بیاریم. بعد دوباره از این مطلب هم بر میگردن و اشکال میکنن، یعنی این قاعده صغراش این است که مدعی اذا تأثر اقامت البینه علیه، اما در اینجا ما نمیتونیم مدعی بودن این مقبون رو اثبات بکنیم. حالا در تطبیق نه حالا در تطبیق عرض میکنیم ملاکایی که برای مدعی و منکره این رو عرض میکنیم. ثم ان المعتبر القیمه حال العقد، معتبر قیمت در حال عقد. فلو زادت بعده اگر قیمت زیاد شد بعد از عقد ولو قبل از اطلاع مغبون بر نقصان حین العقد، این حین العقد متعلق به نقصانه، ولو قبل از اطلاع مغبون بر نقصان حین العقد، بعد از عقد اگر اضافه شد لم ینفع، این اضافه فایده نداره، لأن الزیاده انما حصلت فی ملکه، زیاده در ملک خود مغبون حاصل شده، و حال آن که ول معامله وقعت علی القبض، معامله روی اون قبض واقع شده، پس خیار داره. در مقابل و یحتمل و عدم الخیار حین اذن، حین اذن اینجایی که بعد از عقد قبل از اطلاع مغبون قیمت زیاد شد خیار نیست، چرا؟ لأن تدارک حصل قبل الرد، چون تدارک قبل از رده، جبران شده، این 50 تومن تو معامله کلا سرش رفته بود، خب حالا تصادفاً بعد از عقد قبل از اطلاع مغبون این 50 تومن رفت رو جنس، جنس زیاد شد قیمتش، فلا یثبت الرد المشروع لتدارک الضرر، اون ردی که مشروع است برای جبران ضرر او ثابت نیست، کما لو برع المعیوب، اگر معیوب خوب بشه سالم بشه قبل الاطلاع علی عیبه، یعنی در اون معاملاتی که مشتری خیار عیب داره، قبل از آن که مشتری اطلاع بر عیب پیدا کنه، اگر این عیب برطرف بشود و مبیع از این عیب بری بشود، اینجا هم گفتن خیار ثابته، دل که در تذکره گفته بین اطلاع و عدم اطلاع فرقی نیست، انهو مهما زال العیب، هر زمانی که عیب برطرف شد چه قبل العلم چه بعد العلم، فقط باید قبل الرد باشه، یعنی قبل از آنی که ذل خیار بگوید فتختو، اگر عیب برطرف شد اینجا خیار و دیگه نیست، سقطه حق الرد. و اشکل منه، مشکلتر از این فرعی که الان گفتیم، مشکلتر یعنی من حیث و ثبوت الخیار، یعنی اگه در اینجا گفتیم احتمال داره خیار وجود نداره، نه ثابت میشه خیار آمده، ثابت میشه، بله خود به خود ثابت میشه، یعنی این خیار آمد، عید بود خیار آمد، منطقه قد رافع میاد، همون خوب شدن مبی از جین رفتن عید خودش رافع در خیاره. بعد میفرماین که این صورتی که الان میخواییم بخونیم اشکل از این فرع قبلیه، اشکل از چه نظر؟ من حیث و ثبوت الخیار، یعنی اگه در فرع قبلی گفتیم خیار نیست، در اینجا دیگه به طریق اولا باید بگیم خیار وجود نداره. کجاست این فرع؟ ما لو توقف الملک علی القبض، اونجایی که ملک متوقف بر قبضه، فرتفع القبض و قبله، قبل قبل القبض، خب مثل بیع صرف و بیع سلم که ملکیت مترتب بر تقابضه، قبل از تقابض قبل برطرف بشه، اینجا هم دیگه خیار ثابت نیست، چرا؟ لأن الملک قد انتقل الیه حین اذن، ملک منتقل شده است به این شخص مغبون حین اذن، یعنی حین القبض، من دون نقص فی قیمته، بدون اینکه نقصانی در قیمت این ملک باشه. نعم لو قلنا به وجوب تقابض، بله اگر قائل شدیم به وجوب تقابض، یادداشت بفرمایید یعنی وجوب تکلیفی تقابض، چون عرض کردیم در وجوب وضعی بحثی نیست، همه میگویند اگر تقابض نباشد ملکیت محقق نمی شود در بیع صرف و در بیع سلم، اختلاف در اینه که آیا قبلا هم خوندیم شیخ نظیر همین بحثو در خیارات داشتیم، آیا علاوه بر وجوب وضعی تقابض وجوب تکلیفی هم دارد یا ندارد. میفرماید اگر قائل شدیم به وجوب تکلیفی به مجرد عقل کما صرح به این وجوب تکلیفی علامه در بیع صرف، اینجا میفرماید یثبت الخیار، خیار ثابت میشه. چرا؟ لثبوت الضرر به وجوب اقباض زائد فی مقابلت ناقص. خب اگر بگیم تکلیفا اقباض واجبه، یعنی مشتری زائد رو بده در مقابلش ناقص رو بگیره، این وجوب یه حکم ضرریه. لیکن ظاهر المشهور عدم و وجود تقابض، ظاهر مشهور این است که تقابض واجب نیست. به چه نحوی واجب نیست؟ تکلیفی. یعنی مشهور میگن وجوب تکلیفی نداره.
ولو ثبت زیاده از نقیصه بعد العقد،
اگر زیاده یا نقیصه بعد از عقد باشه، فانه لا عبره بهما اجماعا، اعتباری نیست به این زیاده و نقیصه بعد از عقد کما فی التذکره. البته این اضافه است، معنی تقریبا تکرار شیخ داره دوباره بیان میکنه، همین که فرمودن ثم ان المعتبر القیمه حال العقد. خب این مطلب بیان شد دیگه، این عبارت ولو ثبت زیاده او نقیصه بعد العقد فانه لا عبره بهما، این یه عرض می‌شود که مطلبی است که تکراره و نیازی نبود دوباره شیخ بیان بفرماید. بله، نه فرقی نمی‌کنه، این واقعا ولو ثبت است که کلیه، رفتی به صرف و اینها نداره.
فرع دیگر، ثم انه لا عبره به علم الوکیل فی مجرد العقد،
اعتباری نیست به علم کسی که وکیله،
منتها وکیل فی مجرد العقد،
یعنی در مجرد اجرای صیغه عقد، بل العبره به علم الموکل و جهل موکل.
خب این یه نوع وکیل. نعم لو کان وکیلن، هم در اجرای صیغه، هم در معامله و در مصادمه. مصادمه یعنی تعیین قیمت، کم و زیادی قیمت به اختیار وکیله.
این فرمان فمع علمهی، حالا اگه وکیل میدونه ثمنی که تو معامله قرار دادن 1000 تومنه اما قیمت واقعی این جنس 500 تومنه،
اگر وکیل علم داره
و فرض صحت المعامله اینه ازن،
بگیم یه چنین معامله یه معامله صحیحیه، خب بچه اشکالش چیه؟
بچه اشکالش این است که کسی که وکیل میشه باید رعایت مصلحت موکل رو بکنه. این که باید رعایت مصلحت موکل رو داشته باشه، خب نمیتونه جنس 500 تومن یا 1000 تومن برای موکل بخره، پس این معاملش باطله. حالا شیخ میفرماید این اشکال رو یه جوری جواب بدین، بگیم فرض میکنیم این معاملش صحیحه، مثلا این وکیل تو پیش خودش میگه این جنس برای موکل خیلی مطلوبیت داره، ولو گرونتر هم باشه موکل حرفی نداره. خب اینجا لا خیار للموکل، اینجا که وکیل علم دارد به این که ثمن زائد بر قیمت واقعی است، موکل خیار نداره. و مع جهلهی،
اگر این وکیل جاهله، وکیل در مصادمه اگه جاهل شد،
یثبت الخیار للموکل، خیار برای موکل ثابت است، الا ان یکون عالما بالقیمه،
مگر اینکه موکل خودش عالم به قیمت باشه، یعنی قیمت واقعیه رو بدونه و همینطور بداند و به ان وکیله یعقد علی ازید منها، بداند که وکیل داره بر ازید از قیمت واقعیه معامله رو منعقد میکند
و یقرره له، تقریر و تایید کند وکیل را در این عقد. اینجا که موکل میدونه و حرفی نمیزنه، موکل هم خیار نداره.
و قاعده کلی میدن و اذا ثبت الخیار فی عقد بله خیلی خوب، حالا حضور داشته باشه یا خارجم میدونه، خارجم میدونه، این موکل میدونه، این وکیلی که گرفته یه وکیلی هست که گاهی اوقات زائد بر قیمت واقعی هم میره معامله ای رو انجام میده، وقتی همین مقدار بدونه اما هیچی هم بهش نگه، او رو رها بگذاره بر این که بره معامله رو انجام بده، خود همین تاییده برای این که خودش در مجلس عقدم حضور نداشته باشه. و اذا ثبت الخيار في عقد الوكيل فهو للموکل خاصتا، اگر خیار در عقد وکیل ثابت شد، وکیل خودش حق اعمال خیار نداره، اعمال خیار برای موکل الا ان يكون وکیلا مطلقا، که این میشه وکیل نوع سوم. دو نوع قبلا خوندیم، ببینم وکیل نوع سومه، وکیل مطلق. مطلق یعنی چه؟ یعنی دهیس و یشمل و مثل الفسخ، یعنی وکالت در فسخ معامله داره. و انه کل ولی حین اذن، این وکیل میشه مثل ولی، و قد مر ذلک مشروعا در خیار مجلس. اونجا بحث میکردن که وکیل و موکل در چه فروضی، دو سه فرض مرحوم شیخ در اونجا آورد، خیار دارن در چه فروضی ندارن. در این معامله قبضی نبوده، پس اصلا قبضی به بحث نداره. ای اصلا این محل، اگر الان دو نفر معامله کردن در این معامله قبضی نبوده، درست. خب بعد از معامله زیاد بشه، کسی حرفی داره اینجا؟ آخه اون از محل بحث خارجه، اون از محل بحث خارجه که اگر در این معامله قبضی نیست، خب اینکه مسلمه بعدش یا کم میشه قیمت یا زیاد میشه قیمت. چرا؟ اطلاع نداشته، قبلی هم بوده یا نبوده؟ خب آخه اون که قبلش بود که بعد که اطلاع پیدا کرده، خب اگه قبل نباشه که از محل بحث خارجه اصلا، بحث در اونجا است که در حین معامله قبلی باشه. مثل این که بیاد شیخ این فرقو بگه، اگه در حین معامله قبضی نباشه اجماعا خیار قبض نیست. اینطور که شما میفرمایید، این برمیگرده به این عباره که اگر در حین معامله قبضی نباشه اجماعا خیار قبض نیست. خیلی خوب، یعنی قبلی نبوده دیگه، حالا این عبارت اخرى همینه، حالا علی علم مشکله، یعنی مقدار تکرار اون عبارت. حالا ثم ان الجهل انما يثبت باعتراف القابل، جهل از سه طریق ثابت میشه، جهل مذموم. یک، به اعتراف خود قابل، قابل که طرف مقابل مذمومه، اقرار بکند به این که این مشتری ما مقبونه و قیمت واقعیه رو جاهل بوده. دو، و بالبینه، دو نفر بیان شهادت بدن که این مقبون جاهله، مثلا این که حققت، چون این مسئله یه مسئله قلبیه، این مقدار تحقق بینه مشکله، البته گاهی هم واقع میشه اما خیلی مشکله. سه، و به قول مدعیه، یعنی مدعی جهل، مع الیمین، در صورت که این مدعی قسم یاد بکنه. قرینه چی؟ چرا؟ خب ولذا وقتی قرینه باشه بیان محقق میشه. مثل اون مثال طلبه که عرض کردم، قرائنی وجود داره، طبق اون قرائن شهادت میده این که این جاهل بوده. خب حالا چرا قول مدعی جهل را با یمین مقدم میکنیم؟ لأصالت عدم العلم، اصل عدم العلم، الحاکم علی اصالت اللزوم. ببینید قابل میگه نه این مغمون علم نداشته، علم داشته، جهل نداشته اصلا، پس قابل نتیجه کلامش لزوم معامله، مغمون نتیجه کلامش عدم لزومه. خب در دوران لزوم و عدم لزوم اصل چیه؟ لزومه. پس اصل و قابله. از یه طرف دیگر این اصل، اصل اولی اصل حکمی بود. از یه طرف دیگر ما یه اصل موضوعی داریم به نفع مقبون. شک میکنیم مقبون علم داشته یا نه. اصل عدم العلمه، اصل عدم العلم حاکمه بر اصالت اللزومه. این دلیل اول. دلیل دوم که ما میگیم مقبون اگر قسم یاد صد قولش مقدمه، معنه قد یتأثر و اقامت البینه علی الجهل، بر جهل اقامه بینه مشکله. خب در باب قضا میگن وقتی مدعی بینه نداشت، مدعی قسم استحلاف بکنه، یعنی طلب الحلف بکنه از کی؟ از منکر. خب حالا این مقبون به قابل میگه تو قسم بخور، قابل هم نمیتونه قسم بخوره. ولا یمکن للقابل الحلف على علمه لجهله، قابل هم نمیتونه قسم بخورد على علمه لجهله بالحال، على علم المقبون. چرا؟ لجهلهی به حال، چون قابلن جاهل به حاله. یعنی قابل به حال قلبی مقبون چیه؟ جاهله. نمیدونه واقعا او علم داشته نسبت به قیمت واقعیه یا علم نداشت. چرا؟ اون یه فرضشه، بله، یه قابل اعتراف کرد. حالا اگه قابل اعتراف نکرد چی؟ بله؟ اعتراف میکنه، اونم رو قرائن دیگه. حالا اونم رو قرائن اعتراف میکنه، رو قرائن اعتراف میکنه، عرض میشود به این که این جاهل به قیمت واقعیه بوده. این هم که الان میگه ولا یمکن، لا یمکن نوعن، نه این که حالا در همه موارد. للقابن الحلف على علم المقبول لجهل القابن بالحال. فتأمل، این فتأمل اشاره داره به این که البته در حواشی به وجوهی این فتأمل رو برگردوندن، گفتن که بین یه بخش مهمی که خیلی آبش برگردوندن این است که شما این جایی که این مقبول قولش رو معلیمین مقدم می کنید، دلیل اولتون اقتضا می کند که این مقبون بشه منکر. چرا؟ چون در کتاب القضا گفتن منکر اون کسیست که قولش مطابق با اصل باشه. شما میگید مقبون وقتی میگه من جاهلم، اصل عدم العلم، پس حالا که اصل عدم العلم تو قول مقبون مقدم میشه، پس مقبون رو منکر قرار دادیم. اما این دلیل دوم، ما انه قد یتأثر و اقامت البینه، این سبب میشه که مقبول رو شما چی قرار دادید؟ مدعی قرار دادید. پس فتأمل اشاره داره به وجود تحافظ بین الدلیلین. دلیل اول اقتضا میکند مقبول منکر باشد، دلیل دوم اقتضا میکند که مقبول مدعی باشه. بعضی ها این فتأمل رو برگردوندن به این ولا یمکن للقابل الحلف على علمه، به همین هم برگردوندن. شاید اون که در ذهن ایشون بود مرادشون همین باشه، گفتن یعنی چطور لا یمکن للقابل؟ قابل در بعضی از موارد اینطور هم نیست، نادرم باشه قابل میتونه یقصم یاد کنه که این آقای مقبون من باش رفیقم، آشنا هستم باش، عالم به قیمت واقعیه بوده. بعضیان به این برگردوندن. هازا کلو، تمام این حرفایی که زدیم، یعنی قول مقبون رو گفتیم مقدم میشه معلیمین، ازا لم یکن المقبونو من اهل الخبره، در صورتی که مقبون از اهل خبره نباشه، به حیث لا یخفا علیه القیمه. اهل خبره یعنی چه؟ یعنی کسی که قیمت در اون مخفی نیست، الا لعارضن من قفلتن، یه وقت تفلت بکند یا غیر تفلت، و الا، یعنی اگر از اهل خبره باشه، فلا یقبل قوله، قول این مقبون قابل قبول نیست. مقبونی که از اهل خبره است بگه من علم نداشتن به قیمت واقعی لا یقبل تمافل جامع این الجامع لشرایع و کتاب مسالک مرحوم شهید ثانی. حالا شیخ انصاری این نظریه رو نمیپذیره، این نظریه جامع و صاحب مسالک رو که اگر مقبون از اهل خبره باشد قول مقبون قابل قبول نیست رو نمیپذیره، چند تا اشکال داره که فردا عرض میکنیم. صلی الله علیه و آله.